اقرب و من حبل الورید دیگه، از رگ گردن به ما نزدیکتره و ما واقعا اراده داریم در ذهن خودمون تمرین کنیم، ذهن خودمون رو مدیریت کنیم. میتونیم، اگه نمیتونستیم تکلیف مالایوتاف که نیست. آقا من به ذهنم رسیده، به فکرم رسیده، من که قدرت کنترل او رو نداشتم. خب یه عمری رو خدا به ما داده که قدرت کنترل ذهن پیدا کنیم، قدرت مدیریت ذهن پیدا کنیم. این آگاهی ها رو برای چی به ما میدن؟ اصلا همین برنامه سمت خدا، اصلا کل برنامه شما مدیریت ذهن اسمش، فقط حالا ما امروز داریم صریحا در موردش صحبت میکنیم. برای چی این اطلاعات مذهبی رو به مردم میدید؟ که این اطلاعات یه جایی تو لحظه های حساس تو تصمیم گیری به دردشون بخوره.
بله.
توی فکرشون به دردشون بخوره، اونها رها کنه از غم و غصه. حالا ببینید اینجا امام صادق علیه السلام روایت جلسه قبل،
بله،
من اون سوال رو جواب ندادم آقای ملایی
که چرا اینقدر،
چرا خدا اینقدر خدا... به ذهن ما بها میده؟ چرا؟
ها منشأ دیگه، منشأ خطورات و بعد منشأ عملیات، اعمال، کارها.
نه تنها منشأ، این درسته، فرمایش شما کاملا درسته، ولی شخصیت ما اونجا شکل میگیره. شخصیت ما، کاش اونقدری که ما رو اخلاق به معنای صفات قلبی کار میکردیم، روی مدیریت ذهن و قدرت مدیریت ذهن کار میکردیم، چون اونجاست که تغییر در خلق ما هم ایجاد میکنه.
بله.
و شخصیت ما، ما شخصیت برجسته ای داشته باشیم، کاری هم انجام ندیم، خدا ما رو آدم حساب میکنه و آدم حسابی تحویل میگیره. چقدر شما در روایت شنیدید میفرماید جاهل تا صبح عبادت کنه ثوابش کمتر از عاقلیه که اهل عبادت هست ولی گرفته خوابیده. ثواب خواب این از ثواب عبادت اون بیشتره. چرا؟ چون این شخصیتش عاقله. عاقله یعنی مدیریت ذهن داره. اعقل الناس اندرهم فی العواقب. عاقل تر کیه؟ کسی که بیشتر نگاه میکند به عاقبت، یعنی مدیریت ذهن.
بله.
الان دوباره دوستان اعتراض نکنن، عاقل رو هم شما ترجمه کردید به مدیریت ذهن. این روایت دیگه، عاقل تر آن است که
به عاقبت
بیشتر نگاه میکند به عاقبت، یعنی ذهنشو عادت داده. حالا یه همچین شخصیتی رو خدا تحویل میگیره، ملائکه برید کنار، خوابیده، ابی نداره، آدم حسابیه، تحویلش بگیرید. ببینید؟
بله.
چرا خدا اینقدر ذهن ما رو، خدا خود ما رو میخواد که بهش مقرب بشیم، نمیخواد که ما براش کار بکنیم، به کار ما احتیاج نداره،
همون شخصیت درست
خود ما رو میخواد. و هر کیا ما باید مدیریت ذهن خودمون رو به خدا نشون بدیم؟ سر نماز.
بله.
حالا من روایت داره که من نصف اون روایت رو خواهم خوند برای شما، نصف دیگرش رو ارجاع میدم آدرس، خود دوستان برم بخونن.
بسیار.
اصلا شما بذارید تو کانال،
حتما رفقای خوبم،
ولی من بقیهش رو نمیخونم.
خیلی.
اول روایتی که همش رو میخونم بگم،
روایت هفته قبل رو.
بله.
قول دادی.
تبحروا قلوبکم، بگردید قلب خودتون رو. تبحروا یعنی چی؟ وارسی
از بهره دیگه.
آره،
یعنی مثلا برید غواصی کنید، برید.
آره.
بگردید
اعماقش رو، بگردید.
خب
درسته.
بله.
ما وقتی میریم دریا، روش که فقط راه نمیریم، میتونیم در اعماقش هم غواصی کنیم،
مثلا ارزش شد تو اعماق باشه.
درسته.
بله.
تبحروا قلوبکم، ما چجوری باید تبحروا قلوبکم رو انجام بدیم؟
من تقلب کنم از شما؟
بله.
با همون چراغی که فکر و ذهن میتاب، گفتید یه تعبیر اینجوری فرمودید که چراغ بتابونه گوشه کنجه.
احسن. برو ببین. یعنی با همین ذهنت،
بله،
بگرد تو قلب خودت، حرف منفی نزنه ها. حالا بگم موضوعش چیه. تبحروا قلوبکم فإن أتقاها الله من حركة الحواجس لسخط شيء من صنعه فإذا فجدتموها كذلك فاسألوه ما شئتم. حالا فارسیش کمی سلیس نیست. فقط برید بگردید قلب خودتون رو. اگر ته قلب خودتون هیچ تکونی، هیچ تکانشی، هیچ امر منفی در سخط، در غضب، در ناراحت بودن از دست خدا نداری، یعنی یه ذره ته دلت ناراحت نیستی از خدا، خدایا خیلی ازت راضیم، کارت درسته، من اون دوست داری، با من مهربونی، هوامو داری، داشتیم تا حالا. حالا طرف خیلی مشکلات داشته تو زندگیش،
بله،
ولی فلسفه این مشکلاتو فهمیده، با خدا دعواش نشده. میفرماید که من حرکت الواجس لسخط شیء من صنعه. ببینید شما چیزی در قلب خودتون از این مسائل ندارید که نسبت به خدا غضب داشته باشید. فاذا وجدتم هو كذلک، وقتی دیدید تو قلبتون هیچ ناراحتی از خدا نیست، اون موقع هر دعایی کنید مستجاب. درسته؟
بله.
فسالوه ما شئتم،
هر چی میخواهید بخواید،
هر چی میخواهید بخواید، دعاهات خدا مستجاب میکنه.
عجب.
ببینید یک ذره پیام منفی از قلب انسان به ذهن انسان خطور بکنه، مانع استجابت دعاست. حالا بگو این فکرهای منفی، گناه گلدرش که نکردم که خدا منو بخواد عذاب بکنه، که فکر دیگه به ذهنم رسید،
یه چیزی اومد غلط شد.
اگر کوچکترین چیزی در قلب انسان تکون بخوره و در قلب انسان یک حرکت منفی در جهت سخط پروردگار، یعنی یه ذره خدا ناراحت باشی، اون موقع یه دعات مستجاب نمیشه. و اگر یک ذره این ناراحتی به ذهنت خطور نکرده از خداوند متعال، حالا هر دعایی بکنی مستجابه. انسان باید قلب خودشو از خدا راضی کنه، قلب خودشو راضی کنه با فهمیدن فلسفه مشکلاتش، با تقویت اعتقادش به خدا، خدا که نمیخواد منو بزنه، مهربانه، ایشون که هم رحمان هم رحیمه، بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدای مهربان مهربون. چون ما در فارسی دو تا لفظ نداریم، یه لفظ مجبوریم یه کمی تغییر
دو جور بگیم.
حالا مفسرین برای تفاوت این دو تا لفظ حرفایی میزنن، ولی فارسی بالاخره اینه. و بعد شما میبینید که توی دعا برای مجاهدین خدا امام سجاد علیه السلام دعا برای رزمنده ها عرضه میدارد خدایا ذهن رزمنده های ما رو در اختیار خودت بگیر، به ذهنشون محبت به دنیا و مال و منال خطور نکنه تا اینا بتونن برای تو جهاد بکنن. بعد خدا هم که میدونی اگه کسی نتونه جهاد بکنه، میفرماید اینو نبرید، اصلا این لیاقت جهاد در راه من، خدا قیافه میگیره، اصلا نمیخوام بیایی. بعد یه وضعیت بدی برای افراد و برای جامعه ای که این گونه هستن در واقع خدا ایجاد میکنه. من اون روایت نصف نیمه کاره ای که بنا شد بخونم از کتاب مصباح الشریعه، بله، در این کتاب شریف
در باب توجه دیگه،
در باب توجه یه قسمتیشو بنا شد بخونم.
بله.
میفرماید که فاذا کبرت، وقتی که تکبیر گفتی، فاستصغر ما بین السماوات العلا و الثرى دون کبریائه. وقتی تکبیر گفتی هر چی غیر از خداست رو در ذهنت کوچیک قرار بده. ریز میبینم در ذهن خودت، در قلب خودت، برای کبریایی خدا یک حساب بی‌نهایت باز کن و غیر از اون رو در ذهن خودت کوچیک قرار بده. بعد میفرماید اگر خدا ببینه، فإن الله تعالی اذا طلع علی قلب العبد، وقتی خدا ببینه که برای کبریایی خدا کسی مانع ذهنی داره یا کس دیگر رو کنار خدا یه ذره براش بزرگی قائله، بقیه رو کوچیک نکرد مقابل خدا، وقت به او یک سخنی میگوید که من اون سخن رو نمیخونم، در مصباح الشریعه هست،
برم بخونم. به این دلیل فصیح بخششو.
اونجا یک توبیخ خیلی شدید هست
برای کسایی که برای دیگران در کنار خدا یه قدری قائلن، یه شأنی قائلن،
یک مثلا
اندازه‌ای
کبریایی، مثلا خدا رو فقط باید هنگام الله اکبر نماز، ما مهمترین لحظه‌ای که نیاز داریم به توجه در الله اکبر اول نمازه. تو اون لحظه حتی صبر کنید، تأخیرم افتاد نماز، من نمیدونم حتما برای همه میشه این نسخه رو پیچید یا نه، ولی میگفت شهید سید محمد باقر صد اعلی الله مقامه و شریف، ایشون همیشه نماز رو به موقع میخوندن، یه بار سر سجاده بودن 20 دقیقه شاید طول کشید بعد نماز رو شروع کردن. شاگردشون میگه که چون این رفتار رو من ندیده بودم که شما معطل کنید، به من بگید اگه میتونید. او آره فکرم درگیر بود، میخواستم از یه مسئله آزاد بشه، با یه فکر رها برم در خونه خداوند متعال که فقط به او بیندیشم. خب اون در نماز باید توجه داشت، البته خیلی سخته، ولی مهمترین لحظه ای که بیاید همه ما قرار با هم دیگه بگذاریم، این لحظه
خاص و مهم
خاص رو بهش توجه عمیق بکنیم. توجه اونم معناش معلومه چیه، الله اکبر، یعنی خدا بزرگتر از آنچه در آسمان و زمین هاست، زمین هست و هرچه در کائنات وجود داره، هیچ کس در مقابل خدا عددی نیست. بریزیم همه رو دور در مقابل دیدگان خودمون. فرمود کبر الخالق و فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم، چه عبارت قشنگی،
یا عظم الخالق و
عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم، عظمت داره خدا در عظم الخالق فی انفسهم در جان اینها، فصغر ما دونه فی اعینهم، دوباره کشید به مدیریت ذهن.
بله.
اصلا ما دونه خدا رو که به قلبش این راه نمیده، از چشمش ما دونه خدا جلوتر نمیاد. دقیقاً فرمودید.
بله دقیقاً.
ولی خداوند متعال در جان او اینقدر عظمت داره. ببینید واقعا ما از خودمون اگر یک شخصیت با کلاس، یک شخصیت محترم، یک شخصیت برجسته به خدا نشون بدیم، خدا اهل تحویل گرفتن آدم با شخصیت. اینقدر خدا به ذهن ما اهمیت میده که دو تا برنامه برای ما طراحی کرده، یکی ذکر زبانی.
بله.
که بیا اینا رو بگو این کلمات رو.
بله.
که این کلمات جنبه تلقینی داره برای ذهن تو، برای فکر تو، برای توجه تو،
اثرش اونجاست.
آره بیا این من به تو واجب میکنم این کلمات رو بگی که با کمک این کلمات ذهن تو مدیریت کنی. ذکر نماز کمک ماست برای اینکه ذهنمون رو مدیریت کنیم. میگه این الفاظ رو بگو، برو روی این الفاظ مشغول باش. همجوری در سکوت متوجه این معانی بودن سخته، حتی بعضا با صدای بلند اینها رو بگو.
بله
درسته، اینا بله. کمک کن. بعد یه کار دیگه هم کرده خدا، از بدنت استفاده کن برای این توجه ذهنی. خم بشو، صورت به خاک بگذار، این داره کمک میکنه به ذهن من.
چه جالبه این دوتا بال پرواز،
درسته؟
بله.
از بدن خودم در رکوع، در سجود، بدن بیاد کمک بکنه
به ذهن.
واقعا خیلی عجیبه ها.
بله.
چقدر ذهن ما محترمه پیش خدا. خدا از ما نمیخواد ما عاشق باشیم، عشقو که خودش میده، ما که نمیتونیم به دست بیاریم. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، و بعد ما بخوایم عاشق بشیم، مگه این زوریه؟ مگه این شدنیه؟ من میخوام از امروز عاشق بشم.
مگه این که خودش بده بهمون؟
ارادی نیست عشق. عشق بالاخره خیلی غیر ارادیه، خیلی عاشق غیر ارادیه. تو فقط میتونی مدیریت ذهن بکنی، مدیریت نگاه بکنی، مدیریت گوش بکنی که واردات ذهنی هستن، بعد از طریق مدیریت ذهن بتونی رو دل تأثیر بگذاری. میفرماید خوبی نداره، من کمکت میکنم با این عمل واجب که مدیریت ذهن بکنی.
بله.
من اینو از تو میخوام.
خیلی مسئله به نظر میاد که سریع بشه به دستش آورد، ولی حتما باید این ساختارش رو رعایت کرد.
دنیا به ذهن ما اهمیت نمیده. آقای مولایی، دنیا از ما مدیریت ذهن نمیخواد. غرق دنیا کسی بشه اتفاقا دنیا از ما میخواد که مدیریت نکنیم ذهنمونو، و ذهنمونو دنیا میخواد تسخیر کنه، خراب کنه. شیطان گفت لأزینن لهم ما فی الارض، ما من هر چی رفتارشون جدا اعمالشون رو زینت میدم، زمین رو زینت میدم و این کارها رو، دنیا ذهن خراب کنه، درسته؟ بعد خدا از اون طرف به ذهن ما اینقدر اهمیت میده. اگر اهمیت ذهن ما نبود، ذکر نماز نبود، رکوع و سجده نماز نبود، مقدمات طهارت نماز نبود، قبله نماز نبود، نماز جماعت نبود، اصل نماز نبود.
بله،
نماز برای توجهه،
ته کار قصه به اینجا ختم میشه دیگه،
درسته؟
بله.
بعد میفرماد در اشعار فارسی، خوشا آنان که دائم در نمازن. اونا دیگه ببین کی هستن،
که خود اون برخواسته از مفاهیم.
پس ما متوجه شدیم که نمیتونیم به این سادگی ها متوجه بشیم که چرا خدا به ذهن ما اینقدر اهمیت میده.
جمله جالبی بود. ولی متوجه شدیم که به این سادگی نمیتونیم متوجه بشیم که چرا خدا به این متوجه بودن ما اینقدر اهمیت میده.
اهمیت میده.
چه معادله شد.
چرا اینقدر اهمیت میده؟ این همه طراحی، اون همه آثار، من اول عرض کردم، استجابت دعا، مقدرات، اصلا حرمت گذاری برای آدم صاحب لب و اندیشه و صاحب خرد، اینا کسانی که ذهن خودشون تونستن مدیریت کنن.
بله.
عاقل بهشون گاهی از اوقات گفته میشه، و درباره عاقل ربطش به مدیریت ذهن خیلی بیشتر از این هم میشه حرف زد.
بله. ولی
خب ما فعلا به این نپرداختیم، چون کسی که عالم باشه ولی کار احمقانه بکنه میگن عجب آدم نادانیه از حیث حماقت، عاقل نیست، علمشو داره ولی عقل نداره. خب یعنی چی؟ یعنی مدیریت ذهن نداره که از اون آگاهی بیاد الان استفاده کنه، بزنه به اراده یه عمل خوب انجام بده. کار احمقانه میکنه اگرچه آدم داناییه.
بله.
این یعنی از اون علم نمیتونه مدیریت بکنه. و
به خاطر همینه که در مقابل جهل علم نیست، عقله. مثل همین یه چیزی هم درگیر شد ذهن من، اون اولی که اون روایت تبحروا قلوبکم فإن أتقى الله، حالا دیدامش دیگه، مراجعه میکنیم حتما، متن نورانیش هم پیدا میکنیم، بچه‌ام تو کانال میگذارن براتون، که پس آقا لازم شد هر چند وقت یه بار ما یه چراغ روشن کنیم، با ذهن بندازیم روی قلب، ببینیم آقا کجا داری میری، چیکار داری میکنی، چی اونجاست، خطورات، خاطرات،
ناراحت نموشی،
رسوبات. آره، خیلی جالب بودیم.
بگردی پیدا کنی که آیا ناراحتی تای دلت هست یا نیست،
به فکری بحالش بکنیم.
چون اگه گشتی و دیدی یه دونه هست ولی من بهش توجه نداشتم، همون مانع استجابت دعاست.
خیلی بحث دقیق و ارزشمندیه، و باید ویژه تشکر بکنیم از حاج آقای پناهیان عزیز، و خیلی هم ممنونیم حاج آقای از محضر شما. بسیار عالی، خیلی متشکرم حاج آقای پناهیان از لطف شما، خیلی هم متشکرم از شما خانم ها و آقایان، همراهان خوب برنامه‌مون. انشالله که روزهای قشنگ پیش روتون باشه زیر سایه نگاه مهربان حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا علیها السلام، که به ما هدیه داد فرزندان نورانی خودش رو، از جمله ارباب بی کفن ابو عبدالله الحسین علیه السلام رو، که میتونیم اینجا الان محضرشون عرض ادب کنیم و بگیم السلام علیک یا ابا عبدالله.
السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك حسين حسين عليك مني سلام الله حسين 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 أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف در این چهل به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته برنامه جرعه. به حمد و توفیق الهی ما باب و ذم دنیا و زهد کافی رو قرائت میکنیم. 10 حدیثش رو خوندیم. حدیث 11 در صفحه 337 جلد 3 از دوره های 15 جلدی کافی. حدیث از امام سجاد علیه السلام هست و حدیث نسبتاً بلندیه. یک شخصی به نام محمد ابن مسلم ابن شهاب زهری از امام سجاد علیه السلام چند تا سوال پرسیده. یک سوالش که در اینجا نقل شده این هست، این رو هم من عرض بکنم که محمد ابن مسلم زهری از علمای بزرگ اهل سنت هست در قرن اول و دوم، ولی عرض کردیم برخی از علمای بزرگ اهل سنت از ائمه ما علیهم السلام روایت نقل کردند. زهری میگه که از امام سجاد علیه السلام سوال شد، حالا یا خودش سوال کرده یا کسی دیگه سوال کرده، ایشون شنیده که ایل اعمال افضل و عند الله عز و جل. اینو خیلی از ما طلبه ها هم میپرسن، مثلا من بهترین کاری که میتونم بکنم چیه؟ از امام سجاد علیه السلام پرسیدن، ما هم از ایشون یاد گرفتیم. ایشون فرمودند ما من عمل بعد معرفت الله جل و عز و معرفت رسوله صلی الله علیه و آله افضل من بغض دنیا. اول معرفت خدا پیدا کن. اصلا اگه خدا رو نشناسیم همه اعمال دیگه بی خوده. پس اولین کارمون اینه که بریم خدا رو بشناسیم. اینجا عمل نه به معنای عمل خارجیه، یعنی من چه کار اول باید بکنم، بهترین کار باید چه کار بکنم. یک، اول معرفت خدا. دو، معرفت رسول خدا. چون من اگه خدا رو بشناسم ولی ندونم چی از من خواسته، خدا رو بشناسم اما ندونم از کجا نهیم کرده، از چی نهیم کرده، به چه چیزی فرمانم داده، خب اینا رو رسول میاره. پس دو، معرفت پیامبر. سه، بعد از این دوتا برترین کار اینه من نسبت به دنیا دشمنی ببرزم، محبت نداشته باشم. این خیلی سخته ها. ما دنیا رو دوست داریم، ما دوست داریم جایگاه اجتماعی داشته باشیم، دوست داریم مقام داشته باشیم، دوست داشتیم آخرین ماشین آخرین مدل رو داشته باشیم، دوست داریم یه خونه ویلایی بزرگ داشته باشیم، دوست داریم دوست داریم دوست داریم. اگر کسی تونست دنیا رو دوست نداشته باشه، این برترین عملش حساب میشه. خب این که من دنیا رو دوست داشته باشم یا دشمن داشته باشم یه جلوه هایی داره، یه عرصه هایی داره. تو چه عرصه ای؟ تو کجا در واقع این باید ظاهر بشه؟ و ان لذالک لشعبا کثیره و للمعاصی شعبا. هم بغض دنیا شعبه هایی داره، هم نافرمانی در دنیای که ناشی از حب دنیا هم هست شعبه ای داره. یک، اول ما عصی الله به الکبر. جلوه هایی از دنیا که من باید نسبت به اونا بغض داشته باشم و نافرمانی هایی از دنیا که اگه اونها رو من بتونم جلو بگیرم بهترین کاره، حالا حضرت میشمارن. یکیش کبره. اگر انسان دوچار روحیه کبر شد، بدونه که به این زودیا به بهش راه پیدا نمی کنه. کبر خیلی بده. کبر اولین گناه گیتی را سبب شده. کدام گناه؟ تا قبل از اینکه شیطان ابا ببرزد خودداری کند از سجده برای آدم، کسی نافرمانی خدا رو نمی کرد. خود شیطان عبادت می کرد همراه فرشته ها. جن بود اما از بس عبادت کرده بود چند هزار سال کنار فرشته ها جای گرفته بود. تو اون لحظه‌ای که باید تواضع می کرد در مقابل آدم، کبر ورزید. ابا واستکبر و کان من الکافرین، از دسته کافران شد. پس کبر یکی از شعبه های دنیاییه که معصیت آفرینه. باید آدم این رو مبغوض داشته باشه، دشمن داشته باشه، باش دشمنی ببرزه تا بتونه بهترین عمل رو بگه انجام دادم. شعبه دیگه حب دنیا و شعبه دیگه معصیت در دنیا، حرص. بسیاری از آدم ها که ضربه میخورن از حرص زدنشونه. اینا درآمد به اندازه خودشون دارن. حالا فقرا رو من عرض نمی کنم. خیلی از طبقه متوسط رو به بالا اینجور نیست که زندگیشون لنگ باشه، ولی دنباله اینه که یه شیفت کاری هم شب پیدا کنه. خدایی نکرده از گوشه صندوق یه اختلاسی هم بکنه. بابا تو یه ماشین میخواستی ببرتت سر کار، ببرتت زیارت، ببرتت مشهد، گاهی اوقات شمالی، خونه قوم و خویشی، خب داری دیگه. حالا من هرس بزنم ماشینم رو هر سال ببرم مدلشو بالا، این میشه همون هرس حضرت آدم و حوا و یه معصیت آدم و حوا. این قال الله عز و جل لهما فکلا من حیث و شیطما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین، بیایید این درخت برید ازش بخورید ولی این یکی درخت رو نرید. نه، هرس آدمی بیدار شد، این یکی درختم بریم. رفتن خوردن، ظالم شدن، ظالم بر خودشون، بعدم البته توبه کردن. و اخذ مالا حاجت به ما الیه فدخل ذلک علی ذریته ما الی یوم القیامه. آدم و حوا رفتن بدون که نیاز اساسی به اون داشته باشن، دوباره از اون درختی که نشده بودن خوردن. این شد که هبوط به زمین کردن و تمام فرزندانشون اومدن در زمین، اگر نمیتونستن در بهشت باشن. شعر حافظ همینه دیگه. پدرم جنت رضوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی پس نخرم یا به جوی نفروشم. حالا هر دو نقلا هست. آدم آورد در این به اصطلاح ناکجا آباد ما رو. اون هرسی که زد توی ما هم هرس هست. هرس هم معصیت میاره. هرس مظهر اعلای دنیا طلبی هست. و ذالک ان اکثر ما یطلب ابن آدم ما لا حاجت به الی. بیشتر چیزایی که آدم دنبالش، آدم نیاز بهش نداره، هرس آدم رو میندازه دنبال اون. حالا من صندلی زیر پام باشه یا رو زمین بشینم، حالا یه کسی پادرد و زانودرد داره بره رو مبل بشینه، ولی حالا هر سال باید روی مبلم عوض بشه. خیلی چیزایی که تو خونه ما هست نیاز نیست. قضیه ها رو ببینید، دارن زندگی میکنن. نمیگیم اونجوری باید باشیم ها، نه، میخواییم بگیم طرف بالای زندگی رو همیشه نباید دنبال بکنیم. یه سری چیزایی که آدم دنبالش هست نیاز حقیقیش نیست. البته وقتی آدم بگیره استفاده بکنه، خیال میکنه دیگه خوبه و بهش نیاز پیدا میکنه، ولی قبلش خیلی نیازی نداشت. خب جلوه سوم هم حسد هست که چون خودش یه بحث مفصلی داره، انشاءالله در برنامه آینده براتون توضیح خواهم داد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج